رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از 27 سالگرد استقلال دولتی تجلیل کرد. اعلامیه استقلال روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیرنوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شده است. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. تاجیکستان بعد 8 ماه اعلان استقلال به گرداب جنگ داخلی فرو رفت و این جنگ 5 سال ادامه کرد. در این جنگ 150,000 ساکن تاجیکستان کشته و نزدیک 1,000,000 نفر به خانواد در شدند. هزاران نفر با راهپیمایی در پاریس پایتخت فرانسه خواستاری برداشته شدن قدم‌های فوری یا قدم‌های جدی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. یکی از راهپیمایان روز 8 سپتامبر گفت که امید دارم این گرد همایی سطح آگاهی را بالا ببرد و دولت هم بداند که چی چیزی در خطر است و واقعا اقدام نماید. فعالان خواستاری برگزاری راهپیمایی گسترده به خاطر حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان شدند. انتظار می‌رود نشست اقلیمی هفته آینده در شهر سان فرانسیسکو آمریکا برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه ایون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شده است. در حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق به کمیش 11 عضو این حزب کشته شدند. حمله روز 8 سپتامبر انجام شد. حزب دموکراتیک کردستان ایران روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این حمله هنگامی برگزاری جلسه کمیته مرکزی صورت گرفت. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران روز 9 سپتامبر حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران را تایید کرد. این حمله بعد آن صورت گرفت که 3 روز پیش اعتراضگران در شهر بصره عراق کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز 8 سپتامبر در جلسه پارلمان کشورش از چنین رنگ گرفتن وضع نگرانی کرد.
اخطر ما یمکن فی هذا الموضوع.
عبادی میگوید خطرناکترین چیزی که ممکن است در این مورد اتفاق بیفتد احتمال تبدیل مخالفت ها به برخورد مسلحانه است. این بسیار خطربار است و ما همه کار را میکنیم تا از آن جلوگیری نماییم.
و هذا ما نحرص على عدم الوقوع فی.
حزب دموکراتیک کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضن حمله‌ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات ساعت برق صادرات می‌کند. این مرکز که در آنجا گاز را به برق تبدیل می‌دهند، روز 8 سپتامبر در نزدیکی شهر مروی ترکمنستان افتتاح یافت. افغانستان در بعضی از منطقه‌های شمال و شمال غربیش به برق وارداتی از ترکمنستان نیاز دارد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان طی تقریبا یک ماه اخیر 39 سلاح آتشفشان را اختیاری به نیروهای پلیس و امنیتی سپردند. وزارت روز 9 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت همین طور از ساکنان 11 تپانچه تمغه مکاروف، 8 سلاح آتشفشان تمغه AKM، یک پولمیوت و 19 عدد سلاح دیگر گرفته شد. همساله حادثه های استفاده سلاح آتشفشان از جانب افراد ملکی در بحث های معیشی در ولایت بدخشان ثبت می شود. از جمله ماه اکتبر سال 2016 فیروز آدینشایف در شهر خاروغ با سلاح آتشفشان در رزبرکه کوچگی به هلاکت رسید. ماه ایول سال 2015 دولت کیمینوف ساکن 20 ساله ناحیه روشانیز در چنین بس با تیری تپانچه کشته شد. الکساندر پتروف و روسلان باشیروف دو نفر متهم به زهرالودشوی افسر پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا در سولزبری چند دفعه به ژنو رفتند. در این باره نشریه بریتانیای تلگراف روز 8 سپتامبر با تکیه به منابع خود در حکومت خبر داده است. به نوشته نشریه پتروف و باشیروف از ماه نوامبر سال 2017 تا ماه فوریه سال 2018 9 بار بلیط رفت و برگشت خریدند. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا روز 4 مارس امسال در یکی از باغ‌های سولزبری در حال بیهوشی پیدا شدند. بریتانیا گفت که روسیه آنها را با گاز فلج کننده عصب نویچوک زهرآلود کرده است، اما مسکو اتهامات را رد می‌کند. و مقامات ایران گفتند که در بند ماندن 10 ماشین و واگن بارکش تاجیکستان در مرز آن کشور با ترکمنستان دست ندارند. امید جهانخان ناظر گمرک خراسان رضوی در صحبت با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است ایران برای عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد هیچ محدودیت جاری نکرد. ترکمنستان تا به حال سبب اصلی نگاه داشتن این ماشین‌های حامل مال و کالا را شرح نداده است، از بس که ماشین‌ها در گذرگاه بین ایران و ترکمنستان بند ماندند، بعضی‌ها حد زدند که احتمال این کار دست تهران است. تاجیکستان و ایران حدود 3 سال باز مناسبت خوبی ندارند. در حال حاضر وزارت نقلیات تاجیکستان به راننده ها مسئله داده است که برای بازگشت به کشور از قلمرو آذربایجان و قزاقستان استفاده کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان پرونده ناصر خوجا عبیدوف ساکن 45 ساله ناحیه فرخور را برای جستجو به پلیس بین المللی اینترپول سپردند. ناصر خوجا عبیدوف معروف به لقب قاری ناصر بر اساس ماده 187 کدکس جنایی تشکیل اتحاد جنایی و 179 کدکس جنایی تروریسم جستجو می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. محاکمه تنها متهم حمله بعد ماهی اکتبر برگزار می شود. مقامات این نفر را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنغره می دانند که به ادعای آنها در منطقه خاش ایران قرار دارد. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشت. در همین حال یک منبع در مقامات دادستانی روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پرونده جنایی نسبت به حسین عبدالصمدوف یکی از حملوران با سیاحان خارجی احتمال تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه عالی سپرده شود. حسین عبدالصمدوف از میان 5 حملور تنها کسی است که زنده بازداشت شده است. او شام 4 سپتامبر در برنامه گرداب که طریق همه تلویزیون های دولتی پخش شد به گناهش اعتراف کرد. 4 تن از همراهان او ظفرجان سفروف، اسامیدین مجیدوف ساکنان ناحیه 5 و برادران اصلیدین و جعفریدین یوسفوف ها از شهر نارک در عملیات مقامات انتظامی کشته شدند. با گفته منبع رادیو آزادی پرونده حسین عبدالصمدوف بر اساس ماده 104 قسم 2 آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص و 179 قسم 2 تروریسم تفتیش می شود. این ماده ها از 25 سال تا حکم زندان ابد را پیش بینی می کند. مقامات تاجیک بر این نظرند که حمله را ناصر خوجا عبیدوف از خارج کشور طرح ریزی کرده است و حسین عبدالصمدوف که حالا در بازداشت قرار دارد با جلب 4 جوان دیگر این کار را انجام داده است. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. یک منبع دیگر که شامل هیئت گروه فوری تفتیشاتی در این پرونده است روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت به نمایندگی های کشورهایی که شهروندانشان در این حمله کشته یا زخمی شدند معلومات ابتدایی از تفتیشات داده شده است. تلویزیون تاجیکستان شام 4 سپتامبر برنامه با نام گرداب پخش کرد که حسین عبدالصمدوف یگانه نفر زنده بازداشت شده در آن گفت حمله را با سپارش حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی انجام داده است
و همه اجیا جمع شده برای عملیات ها، مشورت ها و مسئلات ها میکردیم. ماه یونی سال 2018 قاری ناصر به من زنگ زد و گفت که شما باید در تاجیکستان عملیات را انجام دهید که خاراکتر جهانی داشته باشد. رهبریت حزب نهضت اسلام چنین طلبی دارد که در تاجیکستان چنین عملیاتی باید برای مانده شود که اعضای سیاسی تاجیکستان را بگردند و به ما چنین دستور دادند که سیاحان خارجی را به قتل رسانیم و بعد از این برای ما مبلغ لازم شد از طرف
عبدالصمدوف اعتراف کرد که تقریباً 1.5 سال در حدود سوریه و عراق قرار داشت و در گذشته به ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. سنجشی درستی حرفهای عبدالصمدوف امکان ندارد چون خودی او بعد حمله به سیاحان در بازداشت به سر میبرد. روز 6 سپتامبر با پخش اظهارات رهبریت حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بار دیگر اتهامات مقامات درباره دست داشتن این سازمان سیاسی در این جنایت را رد کرد. حمله به دوچرخه سواران خارجی در دنغره نصف روز 29 ایول صورت گرفت. گروه تندرو دولت اسلامی با نشر نوار بیعت حسین عبدالصمدوف و 4 همراهش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نمایشگاه رسام جوان معرفه دولتوا که تصویرهای نیم اوریونی زنان تاجیک رو واس و در یک نمایشگاه دوشنبه به معرض تماشا گذاشته است، در فرصت چند روز در جامعه مرد سالاری تاجیکستان هنگامه برپا کرد. حالا ده ها تصویرهای آفریده این رسام رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر میکنند و زیر آن صدها نظری اکثر تنقیدی مینویسند. اکثر این منتقدان نقاشی‌های رسام 25 ساله تاجیک رو تحقیر و خلاف با ارزش های ملی می دانند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو می کنم. خودی معرفه دولت و می گوید بعد از رسانه شدنی نمایشگاه اثرهایش ده ها تن برایش پیام می فرستند و حتی تهدید به جانش کردند. معرفه دولت و می گوید به تصویری طبیعت زنی تاجیک هنوز دو سال پیش توجه کرد و از نقاشی های اول می دانست که جامعه برای قبول این رسم ها چندان آماده نیست. ولی عین زمان شماری جانبداران اثرهای نقاش جوان هم کم نیستند. در میان آنها اکثر افراد تحصیل دیده، شاعر و ژورنالیستان و یا فعالان جمعیتی می باشند. آرزو ایسایف یک شاعر و خبرنگار آشکارگوی تاجیک است که با گفتن شعری آزاد معروف شده است. او یکی از آنها است که نقاشی های معرفت دولتوا را بهای بلند داده است. آرزو ایسایف در یک صحبت با رادیو آزادی روز 6 سپتامبر گفت: با آنکه از لحاظ کسبیت به تصویر آفریده این رسام نظر مثبت دارد، آنچه او را نگران کرده است واکنش های بد و تحقیرآمیز ایده از منتقدان هنری معرفت است. وی گفت: موضوع این تصویرها و آفریدن تن اوریون زن تاجیک نباید تا این حد بحث برانگیز باشد، چون باید به مشکلی ها از نظر واقعیت نگاه کرد. زیرا با باوری او پشت پرده منتالیتت پنهان کردن مشکلی که جامعه در شناخت زن دارد اشتباه است.
زن رو می توانند از خیابان های شهر دوشنبه بر عوض مثلا 100 سوم یا 200 سوم یا 300 سوم برای فقط فراغت نیم ساعته بخرند. زن رو می توانند با یک اسلحه فند و فریب و مکر خود تبدیل بیان. زن رو می توانند مهاجرت کنند، ولی تاثیر رساندن یک عکس از جنوب یک دختر اینقدر آدمان رو به وجد آورده است که میخواهند حمایت کنند از مثلا ارزش و مقدسی که در زندگی هست، ولی رعایت نمیشوند.
با باور ارزو ایسایف، محتوای نقاشی های معرفت از ایسیان دلی زنان تاجیک درک میدهد. آنهایی هم که با طرفداری از این رسام جوان در شبکه های اجتماعی شرح می نویسند می گویند تاجیکستان یک کشور دموکراتی و دنیوی است و نباید ایجادکاری را برای آفریدن تصویری که دلش خواسته است محکوم کنند. دلیر امامعلی یک فعال دیگری شبکه های اجتماعی است که به حمایت از این رسام جوان صدا بلند کرده است. به نشانی همراهی با رسام تاجیک، دلیر چند روز پیش عکس صفحه خود در شبکه فیسبوک را با یکی از این تصویرهای زن اوریون معرفت دولت و ایواز کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: بسیار می ترسد که برخورد بد جامعه به هنر این دختری نقاش میتواند باعث به سنزور از سوی یک ایجادکاری جوان شود.
بگذار باشند چون این جوان دخترو از پشت این جوان دختر تا هر کجایی باشد من دفاع میکنم، البته با معذرت از اون دوستای مذهبی و اندیشه دینی داشته که اونا در عقیده و افکار خودشون آزادن بگذار گویند، ولی خواهش دارم که محکوم نکنن.
طور برخی میگند این دختر همچون یک نقاش و هنرمند، هرچند نظر انتقادی و سنگ اندازی ها سویش زیاد است، به یک هدف مهم رسیده توانست. آثار او را دیدند، کسی را به تفاوت نگذاشت و او توانست اعضای جامعه را به بحث بکشد، رسالتی که وظیفه هر یک قلمکش است. دانشمند تاجیک حفیظ بابایاروف که همچنین اندیشه های خود را نشر کرد، آثار معرفت را یک قالب شکنی مینامد. او از جمله جسارت معرفت را به آشکارگویی های شاعر معروف ایرانی فروغ فراغزاد شباهت داده، کار او را یک انقلاب نامیده است. شهزاده سمرقندی، ژورنالیست و نویسنده تاجیک در آمستردام، در یک نوشتهش یادآور شده است که تصویر زن اوریون و نیمه اوریون در هنر رسامی از قدیم الایون حرفی نوی نیست. بختیار امینی، یک شاعر تاجیک مقیم آلمان، به هنر معرفت دولت و آفرین میخواند و میگوید نباید این هنگامه ها باعث دلسرد شدن این رسام جوان گردد. ولی با این همه دوام دو روزه که تصویرهای آفریده معرفت موضوع اصلی بحث کاربران شبکه های اجتماعی شده است، خودی او میگوید تعداد تماشابینان نمایشگاهش بیشتر شده، حتی آنهایی هم که از او برای این کار انتخاب میکردند به اینجا آمدند. در پی ده ها کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هم خبر دادند که با نشان حمایت از این رسام به نمایشگاه رفته، برداشتشان را در صفحه های اینترنتی نوشتند. اما اون چیزی که جانبداران این هنری رسامی را نگران کرده است، دشنام توهین به معرفت دولتوا و خانواده او است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پدر جان به مسجد که رفتید برای من یک بلیت کنسرت سوینج بیارید. این آغاز یگان حکایه حجوی نیست، بلکه یک تجربه بی‌سابقه است که در برخی مسجدهای شهری وحدت جاری شده است. نمازگزاران میگویند بعد ادای نماز با آنها چپته کنسرت فروخته می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. حاجی پیر محمد امام خطیب مسجد محله نواباد شهری وحدت نقشه دارد روز 11 سپتامبر در کنسرت کلان حافظان تاجک و ازبک اشتراک کند. در قطار حاجی پیر محمد 50 نمازگزار مسجد اونیز چپته کنسرت دریافت کردند و احتمال آنها نیز به تماشای کنسرت بروند. حاجی پیر محمد میگوید حالا هم ساکنان محله چپته کنسرت میپرسند و او طلب کرده است که باز 40 لانه چپته دیگر بیارند. چپته های کنسرت رایگان نیستند و از 30 تا 50 سومانی ارزش دارند. مبلغ آنها هم از جیب نمازگزاران پرداخت میشود. حاجی پیر محمد در یک صحبت به رادیوی آزادی روز 7 سپتامبر گفت او از تقویت مناسبت های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان شاد است و همه برنامه های حکومت را در این سمت پشتیبانی میکند. این روحانی گفت
برای آبادی و برای پیشرفت دوستی زیاد شوند و مردم ای فرهنگ و خبر شوند. باید که نمتری مثال چیو حافظای اوجا بیان ای ما اوجا بروند. فوتبال شوند در استادیون پیشرفت شوند. در جمعیت پیشرفت شوند. یعنی مبلغ گذاری شوند تو اینکه با دیگر ساختمان ها دیگرش عملی شوند. این بهتر در استان پیشرفت هست.
حاجی پیر محمد در پاسخ به سوال آن که چگونه در مسجد میتوان چپته کنسرت فروخت گفت باید کوتاه فهم نباشیم و از اظهار بیشتری نظر خودداری کرد. اما به فروش چپته کنسرت نه همه امام خطیبان در وحدت راضی اند. برخی آنها این را یک کاری شرم‌آور در حق مؤسسه دینی میخوانند. یک امام خطیب شهری وحدت با شرط افشا نشدنی نامش به رادیوی آزادی گفت شخصا به فروش چپته کنسرت در مسجدش مخالفت کرده است. به قول این همصحبت ما از روی تقسیمات باید به همه مسجدها چپته تقسیم میشد، اما او این کار را قبول نکرد. او میگوید این کاری مسجد نیست که مردم را به کنسرت و اسپکتاکل دعوت کند. به گفته او وظیفه آنها این نشان دادن راه درست به مردم است. با این همه امام خطیب میگوید ضدی به کنسرت رفتن مردم نیست. این شب و روز در شهری وحدت اکثریت برای برگزاری کنسرت کلان آمادگی میگیرند. روز 11 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی این شهر با حضور سیمینچ مومینو و نگینه امونقلو و جانی بگ مرادوف و دیگر حافظان برنامه کنسرت دایر میشود. ارکماه مرزوی و مدیر شعبه فرهنگ شهری وحدت در صحبت به رادیوی آزادی گفت کنسرت با تشبث حکومت شهر و تحت عنوان شامی دوستی برگزار میشود. خانم میرزایی و گفت چپته های کنسرت به برخی اداره های دولتی تقسیم شدند. از جمله همه 162 کارمند شعبه فرهنگی ناحیه چپته های کنسرت را خریداری کردند.
علما پیشتفند، اما مسجد های پنج وقته و یا علاقه یک قریب 100 تا زیاد بلیت گرفتند، چون که یا کارمند دارند و معاشگیر دارند. ما مسجد معاشگیری باید داریم جده و یا هم هستند. ببینید امروز این من در شهری وحدت این مردم قشری جامعه در همبستگی مقامات یک جای هم جدا نیستند.
امام خطیب ها در خریداری چپته های کنسرت تنها نیستند و زیادن آن ساکنان شهری وحدت که میگوند با راه اختیار مجبوری برایشان چپته کنسرت میدهند. ورزشگاه مرکزی شهری وحدت به گفته مقامات بیش از 26,000 جای نشست دارد و به گفته یک مسئول باید همه جای ها پر شود. فروش چپته کنسرت در مساجد و جلب روحانیان به کنسرت هرچند تجربه تازه است، اما ادامه یک روند بحث برانگیزی است که سالهای اخیر در حق خادمان دین انجام می شود. از جمله ماه ایل سال روان مقامات کمیته دین امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامعه را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. پیش از این روحانیان به تماشای نمایشنامه های تئاتری جلب شده بودند. جلب روحانیان به مکان های فرهنگی از جمله تماشای تئاتر و آثارخانه را کارشناسان یک جزء از برنامه های مقامات تاجک عنوان می کنند که طی چند سال اخیر فعالیت این قشر را زیر نظارت جدی قرار داده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در شهر نارک جنوب تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی ها که یک هفته باز فعالیت دارند، در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبه آور در محل زیستشان ملی سر و خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سالهای تفتیش ها جواب می دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 نفر دیگر با گمانی خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گلاف رئیس جماعت دکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت
در مجلس هفته اینی نظارت و نظارتی مقامات اینا بخیر گفته شده هر اقشتو که ما پر علاقه احالی شد مردم شد و بلایی که آسیه پذیر بودن اوهلو رو تامن بلایی مامو رو پاک دو من همه تونت نصب شده کیان چیان در جو خونده معلوماتی شد.
شماره اختیاری ها وابسته به احالی دهه انتخاب می شود. دهه که احالی بیشتر دارد تا 5 نفر را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پل سنگین نارک گفت آنها نیز در دهه دروژنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارک گفت در برابر گروهی دروژنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمناً نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و 5 براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانونهای تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروههای خوداداره‌کننده ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضعی امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته میشود. برخی سوال گذاری میکنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمیکند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بدی نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه ماه آگوست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامل‌لدا را لتو کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه خودسرانه بود و حالا گروه 6 نفره ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظریف‌جان سفروف، اسام‌الدین مجیدوف و جعفرالدین و اصل‌الدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهر باختر.
منم شو مثل هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منم شو مثل هر شو مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شام، منیم شام مثل هر شام، مستی 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 مستم، سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بازی‌های 18 تابستان آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا طول 15 روز ادامه کردند با یک مراسم پرشکوه شام یکشنبه 2 سپتامبر به انجام رسیدند. در این بازی‌ها بیش از 11000 ورزشکار از 45 کشور قاره از آن جمله تاجیکستان شرکت داشتند. در بازی‌های 18 تابستان آسیایی ورزشکاران برای 465 مجموعه مدال‌ها اید به 40 نمود ورزش رقابت کردند. در این بازی ها منتخب چین در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 289 مدال من جمله 132 نشان طلا مقام اول را کسب نمود. ژاپن با کسب 205 مدال از آن جمله 75 نشان طلا در مقام دوم و کره جنوبی با کسب 177 مدال من جمله 49 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفتند. در این بازی ها 81 ورزشکار تاجیک در مسابقات اید به 16 نمود شرکت ورزیده، صاحب 7 مدال، 4 نشانی نقره و 3 نشانی برنجی گردیدند. 4 مدال نقره را به منتخب تاجیکستان دلشاد نظروف در رشته گروز اندازی، بهروز خواجه‌زاده در نمود گوشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو، شهریار دمینوف در مسابقه انفرادی قایقرانی در کنایه به مسافه 1000 متر میانی مردان و امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو آوردند. از 3 مدال برنجی 2 تاش را کامران شاهی استوپریان در رشته های جودو و سامبو در وزن زیر 90 کیلو و 1 تاش را شکر محمد میرمحمدوف اید به جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شدند. قایقران شهریار دمینوف برنده مدال نقره این بازی ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبیل زوجان میباشد و نادر سفرو در دانشکده تربیت جسمانی با نام سمیع رحیم تحصیل میکنم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو به این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم. آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم و راحت و بازی المپیکی.
ورزشکاران تاجیک جایزه داران بازی های 18 تابستان آسیایی در اندونزیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان برای مدال نقره 100000 سومانی یا 10000 دلار و برای مدال برنجی 50000 سومانی یا 5000 دلار سرفراز می شوند. ولی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین که سال 2014 در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شده بودند از جهت صفت مدال ها پست‌تر است. هرچند شماره مدال های به دست آورده منتخب تاجیکستان در بازی های آخرین نسبت به 4 سال پیش 2 عدد زیاد است، ولی این دفعه ورزشکاران تاجیک مدال طلا به دست آورده نتوانستند. بنابراین منتخب تاجیکستان در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین در حساب عمومی دسته‌ای با نظر داشت صفت مدال ها 7 زینه پایان شد و در جای 30 قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها که در ولایت ایسیق‌کول قرغیزستان جریان دارد 2 مدال، 1 نشانی نقره و 1 نشانی برنجی گرفتند. مدال نقره را به منتخب تاجیکستان فرهاد اناقولوف در نمود گوشتی کورش قرغیزی در وزن مطلق آورد. نماینده دیگری تاجیکستان انور حسنف در مسابقه گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. تیم منتخب قرقیزستان پس از 4 روز مسابقات از روی برنامه بازی های سوم جهانی کوچی ها در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. میزبانان همگی 60 مدال از آن جمله 26 نشانی طلا گرفتند. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با 2 مدال در بین 27 کشوری که مدال های بازی ها را به دست آوردند الان در زینه 16 هم جایگیر شده است. سومین بازی های جهانی کوچی ها در ولایت استقلال قرغیزستان تا روز 8 سپتامبر ادامه خواهد کرد. دلشاد نظرف ورزشگر معروف تاجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک که روزهای 8 و 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. به تیم آسیا آید به گرز اندازی به جز دلشاد نظرف اینچنین اشرف السیفی از قطر داخلند. یادآور می شوم قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در بازی های 18 تابستانه آسیایی 26 آگوست امسال در شهر جاکارتا اندونزی در مسابقه گرز اندازی با نتیجه 74 متر و 16 سانتی متر برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در مسابقه مذکور اشرف السیفی با نتیجه 76 متر و 88 سانتی متر مقام اول را کسب نمود. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
попробую завоевать медаль.
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزش سبوک در شهر استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت می‌ورزند. با جز گرز اندازی ورزشکاران در دویدن به مسافت‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، جهش سیکراتا، پرتاب گلوله، پرتاب دیسک، نیزه اندازی و غیره رقابت می‌کنند. ورزشکاران تاجیک در فستیوال یا جشنواره بین المللی نورسان آید به سمبو برای جایزه های سازمان پیمان امنیت دست جمعی که روزهای 6 و 7 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بین المللی شرکت بیش از 90 ورزشکار از 6 کشور اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه در نظر است. اینچنین در مسابقه امسال برای باری اول تیم های منتخب آلمان و استونیا اشتراک میکنند. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فستیوال مسکو به جشن 80 سالگی سمبو بخشیده شده است و این نمود در تاجیکستان نیز رشد کرده است. آقای عبداللویف افزود:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجونیم در تاجیکستانه که فعالیت گوشتین آغاز یافت و سامبو از همون وقت تو این جانب خیلی رشد کرد و بسیاری ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که مقام های افتخاری و صاحب جایزه های جهانی و آسیایی گردیدند.
با گفته محمود عبداللویف جشنواره سامبوی مسکو برای شرکت کنندگانش پیش از مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میان جوانان که ماه اکتبر امسال در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس دایر می‌گردد یک نوع آزمایش به شمار می‌رود. بازی های دوری 17 مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در دو بازی میزبانان در سه بازی مهمانان غالب آمدند. یک بازی با حساب مساوی خاتمه یافت. پیش صفی جدول مسابقات دسته استرفشانی شهری استرفشان در مهمانی بر تیم شاهین مومین آباد با حساب 3-0 غالب آمد. ضمناً استرفشان یگانه دسته است که تا حالا باخت ندارد. فوتبال بازان شهری استرفشان که در 17 بازی 45 امتیاز گرفتند در جدول مسابقات مقام اول را کسب نمودند. دسته اسخطه خوجند که بازی نوبتیش را در میدان خود با دسته وحدت شهری وحدت با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 38 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته سرای کمری ناحیه 5 که در مهمانی تیم زرفشان پنجکنت را با حساب 2-1 شکست داد، با 33 امتیاز در زمره سوم جایگیر شده است. سه بازی دیگری دوری 17 با چنین نتیجه ها پنجم رسید. دوستی ناحیه جیهون روشنی کلوب 3-1، سامانی دنغره دوشنبه 83-1-4، اولبوکی واسه اسفره شهری اسفره 3-0. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 6، 7 و 8 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دویمی سپتامبر برای گرامی داشت خاطره سیاحانی که 29 ایولی امسال در شاهراه دنغره کشته شدند، مارافون دوچرخه‌رانی برگزار شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارشی همکارم برات یوسفی.
حدود 60 دوچرخه‌ران داخلی و خارجی صبح دویمی سپتامبر به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله تروریستی از دوشنبه راه به سوی دنغره گرفتند. رینات باتیرشین، دوچرخه‌رانی که در این مارافون شرکت داشت، گفت:
ما می‌خواهیم با این ویلو مارافون با جهانیان بگوییم که ما ضد تمام عملهای تروریستی در کل دنیا هستیم.
مارافون تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت و از دوشنبه تا دنغره دوچرخه‌ران‌ها را کارمندان بازرسی اتومبیلی و مقامات میلیسه همراهی و نظارت می‌کردند. در میان دوچرخه‌ران‌ها نماینده کورپس دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا نیز حضور داشت. جف رودنور، نماینده سفارت ایما در دوشنبه، گفت:
این مهم که ما درباره این حمله غمگین فکر میکنیم و من خیلی خیلی خرسند هستم که میتوانم با بسیار تاجیکان در این سفر اشتراک کنم.
از دوشنبه تا جای قتل سیاحان خارجی 75 کیلومتر راه است. این راهی پرشیب و فراد مشکل است. محمد سعید شاروپوف، یک دوچرخه‌ران کسبی تاجیک، گفت:
برای اون همان زود حرکت کردم که اولین شده همدردی خود رو بیان کنم، برای که من هم ویلاسپدرون هستم، اون نفران که خارجیان که قربان شدن اونها نیز ویلاسپدرون بودن.
هدف اصلی مارافون رو مؤسسان بار دیگر گرامی داشت از قربانیان حمله دهشت افکنان عنوان کردند. دوشان کوموخ، سیاح چخ، میگوید:
من این خبر را از روزنامه در پراگ خواندم. خیلی غمگین شدم، چون یک حادثه غم انگیز است و من که خودم ویلاسپدرون هستم، این خبر برای من خیلی دلخراش بود.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و شرکت رخش تاکسی در موقع جهانگردان کشته شده خارجی با صفت رمز احترام و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند. حبیب الله امیربگزاده، معاون اول رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، افزود:
البته اینم به خاطر گرامی داشت خاطرات اینکه قربانیان است. این حادثه نمیتواند که صدر راه جلب سیاحان به تاجیکستان باشد.
نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه دوچرخه قدیمی به مراسم آورد که بعد از حمله ناشناس به سفارت تقدیم کرده بود.
یک کس نمیخواهد که نامش ذکر شود، لیکن با ما داد به خاطر آن دو آمریکایان جی و لورن که در این حمله یعنی کشته شدند، و برای همین در سفارت آمریکا می ایستند و این یک رمزی نیکی صمیمی مردمی تاجیک.
مارافون دوچرخه‌ران‌ها دومین مراسم دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله 29 ایول در شاهراه دنغره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروهی از جوانان افرادگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند.
موسیقی شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارمان براد یوسفی و با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت، شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد. با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود، ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراستیم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به هم دیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من نمیخوام، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغرز بعضی شعره های استاد میرسید میرشکر و تلا پولودی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو، این ایده ها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود، اینها رو نیز از بین بردند. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک. دوم، مردم رو به صورت قتل کردند و یعنی که شموره مردم کم شد. شموره مردم کم شد چون که اینها میگریختن به یورکان، به فرغانه، با اسفرا، با دروز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغان، اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان موضی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقعه در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی با این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در این بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربایی های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست. مثلا میتونیم که این تشن استفاده کنیم. اکنون اینجا مثلا خودی شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روز منکر سیاه. این اشاره به محبت خان است، به شوخ محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید. روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدون. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن. یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدم به این موفقم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران نویسندگان و ادیبان تاجیکی عصر بیس استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجرأتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفتن نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم و قسم اولش من در اینجا هست. 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شانبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسون دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهمش که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستن و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن، یک روز گفتن که اتو خوجه مرو قپید، من معقول شد گفتن، من خیلی خرسند شدم. البته بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکر بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رسوندن استاد و سرسخن نوشتن. وقتی که خوندن و با اون کس پسند افتادن، سرسخن بسیار خوب نوشتن برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند با ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بهو دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن، پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن به من نشون دادن، بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن، از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریک کردم و باز گرفتم به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادم، بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که میخونه نمیفهمد، مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمی برود در سخن. خواننده اودی یک بچه شاعر تب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن، بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادو عجایب بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واش یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون و روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است، مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشتو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا با دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینا همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعایی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با اخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا را ملخد. اینا باز همون مردمند. همون شغلون شغلون استن که یک گویم رگشون قطعانی هست. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورور اون کس بودن. خلاصا نفرون هستند در اینجا آدمون هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنند. خب اینجا مثلا پهلوان روشانه منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشان است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایت ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از 27مین سالگرد استقلال دولتی تجلیل کرد. اعلامیه استقلال روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شده است. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. تاجیکستان بعد 8 ماه اعلان استقلال به گرداب جنگی داخلی فرو رفت و این جنگ 5 سال ادامه کرد. در این جنگ 150 هزار ساکن تاجیکستان کشته و نزدیک 1 میلیون نفر به خانواده در شدند. هزاران نفر با راهپیمایی در پاریس پایتخت فرانسه خواستاری برداشته شدن قدم‌های فوری یا قدم‌های جدی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. یکی از راهپیمایان روز 8 سپتامبر گفت که امید دارم این گرد همایی سطح آگاهی را بالا ببرد و دولت هم بداند که چی چیزی در خطر است و واقعا اقدام نماید. فعالان خواستار برگزاری راهپیمایی گسترده به خاطر حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان شدند. انتظار می‌رود نشست اقلیمی هفته آینده در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه ایون سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شده است. در حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق به کمیش 11 عضو این حزب کشته شدند. حمله روز 8 سپتامبر انجام شد. حزب دموکراتیک کردستان ایران روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت است که این حمله هنگامی برگزاری جلسه کمیته مرکزی صورت گرفت. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران روز 9 سپتامبر حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران را تایید کرد. این حمله بعد آن صورت گرفت که 3 روز پیش اعتراضگران در شهر بصره عراق کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز 8 سپتامبر در جلسه پارلمان کشورش از چنین رنگ گرفتن وضع نگرانی کرد.
اخطر ما يمكن في هذا الموضوع.
عبادی میگوید خطرناکترین چیزی که ممکن است در این مورد اتفاق بیفتد احتمال تبدیل مخالفت ها به برخورد مسلحانه است. این بسیار خطربار است و ما همه کار را میکنیم تا از آن جلوگیری نماییم. و
هذا ما نحرص على عدم الوقوع فيه.
حزب دموکراتیک کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضن حمله‌ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات ساعت برق صادرات می‌کند. این مرکز که در آنجا گاز را به برق تبدیل می‌دهند، روز 8 سپتامبر در نزدیکی شهر مروی ترکمنستان افتتاح یافت. افغانستان در بعضی از منطقه های شمال و شمال غربیش به برق وارداتی از ترکمنستان نیاز دارد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تا تقریبا یک ماه اخیر 39 سلاح آتشفشان را اختیاری به نیروهای پلیس و امنیتی سپردند. وزارت روز 9 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت همین طور از ساکنان 11 تپانچه تمغه مکاروف، 8 سلاح آتشفشان تمغه AKM، یک پولمیوت و 19 عدد سلاح دیگر گرفته شد. همساله حادثه های استفاده سلاح آتشفشان از جانب افراد ملکی در بحث های معیشی در ولایت بدخشان ثبت می شود. از جمله ماهی اکتبر سال 2016 فیروز اودیناچویف در شهر خوروغ با سلاح آتشفشان در رزبرکه کوچگی به هلاکت رسید. ماهی ایول سال 2015 دولت کیمینوف ساکن 20 ساله ناحیه روشانیز در چنین بس با تیری تپانچه کشته شد. الکساندر پتروف و روسلان باشیروف دو نفر متهم به زهرالودشوی افسر پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا در سولسبری چند دفعه به ژنو رفتند. در این باره نشریه بریتانیای تلگراف روز 8 سپتامبر با تکیه به منابع خود در حکومت خبر داده است. به نوشته نشریه پتروف و باشیروف از ماه نوامبر سال 2017 تا ماه فوریه سال 2018 9 بار بلیط رفت و برگشت خریدند. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا روز 4 مارس امسال در یکی از باغ‌های سولسبری در حال بیهوشی پیدا شدند. بریتانیا گفت که روسیه آنها را با گازی فلج کننده عصب نوویچوک زهرآلود کرده است، اما مسکو اتهامات را رد می‌کند. و مقامات ایران گفتند که در بند ماندن 10 ماشین و واگن بارکش تاجیکستان در مرز آن کشور با ترکمنستان دست ندارند. امید جهانخان نظیر گمرک خراسان رضوی در صحبت با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است ایران برای عبور ماشین های بارکش تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد هیچ محدودیت جاری نکرد. ترکمنستان تا به حال سببی اصلی نگاه داشتن این ماشین های حامل مال و کالا را شرح نداده است. از بس که ماشین ها در گذرگاه بین ایران و ترکمنستان بند ماندند، بعضی ها حد زدند که احتمال این کار دست تهران است. تاجیکستان ایران حدود 3 سال باز مناسبت خوبی ندارند. در حال حاضر وزارت نقلیات تاجیکستان به راننده ها مسئولیت داده است که برای بازگشت به کشور از قلمرو آذربایجان و قزاقستان استفاده کنند.
خرج این شو قیمت میکنه خیلی ارزان شد. 2-3
سامان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان پرونده ناصر خوجا عبیدوف ساکن 45 ساله ناحیه فرخور را برای جستجو به پلیس بین المللی اینترپل سپردند. ناصر خوجا عبیدوف معروف به لقب قاری ناصر بر اساس ماده 187 کدکس جنایی تشکیل اتحاد جنایی و 179 کدکس جنایی تروریسم جستجو می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محاکمه تنها متهم حمله بعد ماه اکتبر برگزار می شود. مقامات این نفر را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنغره می دانند که به ادعای آنها در منطقه خوش ایران قرار دارد. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشت. در همین حال یک منبع در مقامات دادستانی روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پرونده جنایی نسبت به حسین عبدالصمدوف یکی از حملوران با سیاحان خارجی احتمال تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه عالی سپرده شود. حسین عبدالصمدوف از میان 5 حملور تنها کسی است که زنده بازداشت شده است. او شامی 4 سپتامبر در برنامه گرداب که طریق همه تلویزیون های دولتی پخش شد به گناهش اعتراف کرد. 4 تن از همراهان او ظفرجان سفروف، اسامیدین مجیدوف ساکنان ناحیه 5 و برادران اصلیدین و جعفرالدین یوسفوف ها از شهر نارک در عملیات مقامات انتظامی کشته شدند. با گفته منبع رادیو آزادی پرونده حسین عبدالصمدوف بر اساس ماده 104 قسم 2 آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص و 179 قسم 2 تروریسم تفتیش می شود. این ماده ها از 25 سال تا حکم زندان ابد را پیش بینی می کند. مقامات تاجیک بر این نظرند که حمله را ناصر خوجا عبیدوف از خارج کشور طرح‌ریزی کرده است و حسین عبدالصمدوف که حالا در بازداشت قرار دارد با جلب 4 جوان دیگر این کار را انجام داده است. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. یک منبع دیگر که شامل هیئت گروه فوری تفتیشاتی در این پرونده است روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با نمایندگی های کشورهایی که شهروندانشان در این حمله کشته یا زخمی شدند معلومات ابتدایی از تفتیشات داده شده است. تلویزیون تاجیکستان شامی 4 سپتامبر برنامه با نام گرداب پخش کرد که حسین عبدالصمدوف یگانه نفری زنده بازداشت شده در آن گفت حمله را با سپارش حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی انجام داده است.
و همه اجویا جمع شده برای عملیات ها، مشورت ها و مسئلات ها میکردیم. ماه ایونی سال 2018 قاری ناصر به من زنگ زد و گفت که شما باید در تاجیکستان عملیات را انجام دهید که характери ҷаҳонӣ дошта бошад. Роҳбарият ҳизби назари ислом чунин талабо дорад ки дар Тоҷикистон чунин амалиёте бояд ба роҳ монда шавад ки авзои сиёсии Тоҷикистонро гардон. Ва ба мо чунин дастур доданд ки сайёҳони хориҷиро ба қатл расонем. Ва баъд аз ин барои мо маблағ лозим шуд аз тарафи қоирносир ба мо 100 000 рубл ирсол карда шуд.
Абдусамадов эътироф кард ки тақрибан 1.5 сол дар ҳудуди Сурия ва Ироқ қарор дошт ва дар гузашта ба Ирону Туркия низ сафар кардааст. Санҷиши дурустии ҳарфҳои Абдусамадов имкон надорад, чун худи ӯ баъди ҳамла ба сайёҳон дар боздошт ба сар мебарад. рӯзи 6 сентябр бо пахши изҳороти раҳбарияти ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ бори дигар иттиҳомоти мақомот дар бораи даст доштани созмони сиёсӣ дар ин ҷиноятро рад кард. ҳамла ба дучархасаворони хориҷӣ дар Данғара нисфи рӯзи 29 июл сурат гирифт. гурӯҳи тунрави давлати исломӣ бо нашри навори байъати Ҳусейн Абдусамадов ва 4 ҳамроҳаш масъулияти ҳамларо бар дӯш гирифт.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
намоишгоҳи рассоми ҷавон маърифа давлатова, ки тасвирҳои нимӯриёни занони тоҷикро васф ва дар як намоишгоҳи душанбе ба маърази тамошо гузоштааст, дар фурсати чанд рӯз дар ҷомеаи мардсолори тоҷикистон ҳангома барпо кард. ҳоло даҳҳо тасвирҳои офаридаи ин рассомро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бознашр мекунанд ва зери он садҳо назари аксар танқидӣ менависанд. аксари ин мунаққидон наққошиҳои рассоми 25 солаи тоҷикро таҳқир ва хилоф бо арзишҳои миллӣ медонанд. тафсилоти бештари мавзуро ман сарвинози руҳуллоиро мекунам. худи маърифа давлатова мегӯяд баъд аз расонаи шудани намоишгоҳи асарҳояш даҳҳо тан барояш паём мефиристанд ва ҳатто таҳдид ба ҷонаш карданд. маърифа давлатова мегӯяд ба тасвири табиати зани тоҷик ҳанӯз 2 соли пеш таваҷҷӯҳ кард ва аз наққошиҳои аввал медонист ки ҷомеа барои қабули ин расмҳо чандон омода нест. вале айни замон шумори ҷонибдорони асарҳои наққоши ҷавон ҳам кам нестанд. дар миёни онҳо аксар афроди таҳсилдида, шоиру журналистон ва ё фаъолони ҷамъиятӣ мебошанд. Орзу Исоев як шоир ва хабарнигори ошкоргӯи тоҷик аст ки бо гуфтани шеъри озод маъруф шудааст. ӯ яке аз онҳоест ки наққошиҳои маърифа давлатоваро баҳои баланд додааст. орзу Исоев дар як суҳбат бо радиои озодӣ рӯзи 6 сентябр гуфт, бо он ки аз лиҳози касбият ба тасвири офаридаи ин рассом назари мусбӣ дорад, он чи ӯро нигарон кардааст вокунишҳои баду таҳқиромези идеи аз мунаққидони ҳунари маърифат аст. вай гуфт, мавзӯи ин тасвирҳо ва офаридани тани ӯриёни зани тоҷик набояд то ин ҳад баҳсбарангез бошад, чун бояд ба мушкилиҳо аз назари воқеият нигоҳ кард. зеро ба бовари ӯ пушти пардаи менталитет пинҳон кардани мушкиле ки ҷомеа дар шинохти зан дорад иштибоҳ аст.
занро метавонанд аз хиёбонҳои шаҳри Душанбе бар ивази масалан 100 сум ё 200 сум ё 300 сум барои фақат фароғати нимсоата бихаранд. занро метавонанд ба як аслиҳаи фанду фире ва макри худ табдил медиҳанд. занро метавонанд муҳоҷират кунанд, вале таъсир расондани як акс аз ҷониби як духтар ин қадар одамонро ба важд овардааст ки мехоҳанд ҳимоят кунанд аз масалан арзишу муқаддасе ки дар зиндагӣ ҳаст, вале риоя намешаванд.
ба бовари Орзу Исоев, муҳтавои наққошиҳои маърифат аз исьёни дили занони тоҷик дарак медиҳад. онҳое ҳам ки бо тарафдорӣ аз ин рассоми ҷавон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шарҳ менависанд, мегӯянд тоҷикистон як кишвари демокративу дунявист ва набояд эҷодкореро барои офаридани тасвире ки дилаш хостааст маҳкум кунанд. далери Имомалӣ як фаъоли дигари шабакаҳои иҷтимоӣ аст ки ба ҳимоя аз ин рассоми ҷавон садо баланд кардааст. ба нишони ҳамраҳӣ бо рассоми тоҷик, далер чанд рӯз пеш акси саҳифаи худ дар шабакаи фейсбукро бо яке аз ин тасвирҳои зани ӯриёни маърифа давлатова иваз кард. ӯ дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт, бисёр метарсад ки бархурди бади ҷомеа ба ҳунари ин духтари наққош метавонад боис ба сензура аз сӯи як эҷодкори ҷавон шавад.
бигзор бошанд чунин ҷавон духтаро, аз пушти ин ҷавон духтар то ҳар куҷае бошад ман дифо мекунам. албатта бо маъзарат аз он дӯстои мазҳабӣ ва андешаи динӣ дошта, ки онҳо дар ақида ва афкори худашон озодан бигзор гӯянд, вале хоҳиш дорам ки маҳкум накунанд.
тавре бархе мегӯянд ин духтар ҳамчун як наққошу ҳунарманд, ҳарчанд назари интиқодиву сангандозиҳо сӯяш зиёд аст, ба як ҳадафи муҳим расида тавонист. осори ӯро диданд, کسی را به تفاوت نگذاشت و او توانست اعضای جامعه را به بحث بکشد. رسالتی که وظیفه هر یک قلم کش است. دانشمند تاجیک حفیظ بابایاروف که همچنین اندیشه های خود را نشر کرد، آثار معرفت را یک قالب شکنی می نامد. او از جمله جسارت معرفت را به آشکارگویی های شاعر معروف ایرانی فروغ فراغزاد شباهت داده، کار او را یک انقلاب نامیده است. شهزاده سمرقندی، ژورنالیست و نویسنده تاجیک در آمستردام، در یک نوشتهش یادآور شده است که تصویر زن اوریون و نیمه اوریون در هنر رسامی از قدیم الایون حرف نوی نیست. بختیار امینی، یک شاعر تاجیک مقیم آلمان، به هنری معرفت دولت و آفرین میخواند و میگد نباید این هنگامه ها باعث دل سرد شدن این رسامی جوان گردد. ولی با این همه دوام دو روزه که تصویرهای آفریده معرفت موضوع اصلی بحث کاربران شبکه های اجتماعی شده است، خودی او میگوید تعداد تماشابینان نمایشگاهش بیشتر شده، حتی آنهایی هم که از او برای این کار انتخاب میکردند به اینجا آمدند. در پی ده ها کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هم خبر دادند که با نشان حمایت از این رسام به نمایشگاه رفته، برداشتشان را در صفحه های اینترنتی نوشتند. اما اون چیزی که جانبداران این هنر رسامی را نگران کرده است، دشت نام متفهین به معرفت دولتوه و خانواده او است.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پدرجان به مسجد که رفتید برای من یک بلیت کنسرت سوینج بیارید. این آغاز یگان حکایه هجوی نیست، بلکه یک تجربه بی سابقه است که در برخی مسجدهای شهری وحدت جاری شده است. نمازگزاران میگویند بعد از ادای نماز با آنها چپته کنسرت فروخته می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. حاجی پیر محمد امام خطیب مسجد محله نواباد شهری وحدت نقشه دارد روز 11 سپتامبر در کنسرت کلان حافظان تاجیک و ازبک اشتراک کند. در قطار حاجی پیر محمد 50 نمازگزار مسجد اونیس چپته کنسرت دریافت کردند و احتمال آنها نیز به تماشای کنسرت بروند. حاجی پیر محمد می گوید حالا هم ساکنان محله چپته کنسرت می پرسند و او طلب کرده است که باز 40 لانه چپته دیگر بیارند. چپته های کنسرت رایگان نیستند و از 30 تا 50 سومانی ارزش دارند. مبلغ آنها هم از جیب نمازگزاران پرداخت می شود. حاجی پیر محمد در یک صحبت بر رادیوی آزادی روز 7 سپتامبر گفت او از تقویت مناسبت های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان شاد است و همه برنامه های حکومت را در این سمت پشتیبانی می کند. این روحانی گفت
برای آبادی و برای پیشرفت دوستی زیاد شوند و مردم ای فرهنگ و خبر شوند. باید که نمتری مثال چیوب حافظای اوجا بیان ایما اوجا بروند. فوتبال شوند در استادیون پیشرفت شوند. در جمعیت پیشرفت شوند. یعنی مبلغ گذاری شوند تو اینکه با دیگر ساختمانه دیگرش عملی شوند. این به حد در استان پیشرفت هست.
حاجی پیر محمد در پاسخ به سوالی آن که چگونه در مسجد میتوان چپته کنسرت فروخت گفت باید کوتاه فهم نباشیم و از اظهار بیشتری نظر خودداری کرد. اما به فروش چپته کنسرت نه همه امام خطیبان در وحدت راضی اند. برخی آنها این را یک کاری شرم‌آور در حق مؤسسه دینی میخوانند. یک امام خطیب شهری وحدت با شرط افشا نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت شخصا به فروش چپته کنسرت در مسجدش مخالفت کرده است. به قبل این همصحبت ما از روی تقسیمات باید به همه مسجدها چپته تقسیم میشد، اما او این کار را قبول نکرد. او میگوید این کاری مسجد نیست که مردم را به کنسرت و اسپکتاکل دعوت کند. به گفته او وظیفه آنها این نشان دادن راه درست به مردم است. با این همه امام خطیب میگوید ضد به کنسرت رفتن مردم نیست. این شب و روز در شهری وحدت اکثریت برای برگزاری کنسرت کلان آمادگی میگیرند. روز 11 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی این شهر با حضور سیمینچ مومینو و نگینه امون قلوه جانیبگ مرادوف و دیگر حافظان برنامه کنسرت دایر میشود. ارکماه مرزوی و مدیر شعبه فرهنگ شهری وحدت در صحبت بر رادیوی آزادی گفت کنسرت با تشبس حکومت شهر و تحت عنوان شامی دوستی برگزار میشود. خانم مرزایی گفت چپته های کنسرت به برخی اداره های دولتی تقسیم شدند. از جمله همه 162 کارمند شعبه فرهنگی ناحیه چپته های کنسرت را خریداری کردند.
علما پیشتفند، اما مسجد های پنج وقته و یا حالا که یک قریب 100 تا زیاد بلیت گرفتند. چون که یا کارمند دارند و ماهوشگیر دارند. ما مسجد های ماهوشگیری و یا داریم جده و هم هستند. ببینید امروز. این من در شهر وحدت این مردم قشری جمعه در همبستگی مقامات یک جای هم جدا نیستند.
امام خطیب ها در خریداری چپته های کنسرت تنها نیستند و زیادن آن ساکنان شهر وحدت که میگوین با راه اختیاری مجبوری برایشان چپته کنسرت میدهند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت به گفته مقامات بیش از 26 هزار جای نشست دارد و به گفته یک مسئول باید همه جایها پر شود. فروش چپته کنسرت در مساجد و جلب روحانیان به کنسرت هرچند تجربه تازه است، اما ادامه یک روند بحث برانگیزی است که سالهای اخیر در حق خادمان دین انجام می شود. از جمله ماه ایل سال روان مقامات کمیته دین امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامعه را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. پیش از این روحانیان به تماشای نمایشنامه های تئاتری جلب شده بودند. جلب روحانیان به مکانهای فرهنگی از جمله تماشای تئاتر و آثارخانه را کارشناسان یک جزء از برنامه های مقامات تاجیک عنوان می کنند که طی چند سال اخیر فعالیت این قشر را زیر نظارت جدی قرار داده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهر نارک جنوبی تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی ها که یک هفته باز فعالیت دارند در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبه آور در محل زیستشان میلیسه را خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سوال‌های تفتیش‌ها جواب می‌دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله‌های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 دیگر با گمانی خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گولوف رئیس جماعت دکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت
در مجلس هفته اینی نظارت و نظارتی مقامات اینا بخیر گفته جنا هر اقشلوک ما پر را لکه اولی شد مردم شد اولایی که حسین پذیر بودن اولو رو تامن ملای مومو رو پاک در اومن همه اکتونات نصب شده کیان چیان در اینجا خونده معلومات شد.
شماره اختیاری ها وابسته به احالی دهه انتخاب می شود. دهه که احالی بیشتر دارد تا 5 را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پل سنگین نارک گفت آنها نیز در دهه دروژنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارک گفت در برابر گروهی دروژنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمناً نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و 5 براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانونهای تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروه های خود اداره کنی ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضعی امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته می شود. برخی سوال گذاری میکنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمی کند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بدی نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه این ماه اوگست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامله‌دار را لت و کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه خودسرانه بود و حالا گروه 6 ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روزی 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظریف‌جان سفروف، اسامالدین مجیدوف و جعفرالدین و اصلالدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان و سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
منم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشهی خمرا شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوای بگیرم از برایت از برایت چی میخوای سی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منم شو
منیم جام سیحل جام مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشهی خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم دیدی بخانه وای بخانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه منیم شم منیم شم مثل هر شم مستی 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 مستم سی مستی سی مستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر